خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به هیئت هم آقای قاضی هم رسید یا نرسید؟
نرسید.
خب خوبه، هر چقدر رسیدیم به بحث هیئت هم. در بحث اول در هیئت هم معانی متعددی بود که برای امر گفته شده بود و حدود 24-25 تا معنا گفته بودن. 25 تا که از همه بیشتر بود مال هدایت المسترشدین بود، سید علی علوی قزوینی 15 تا بود، ملا صالح مازندرانی 15 تا بود، بعد اون چی بود اسمش، هدایت المسترشدین 7 تا بود، مفاتیح الاصول 25 تا بود. بعد دعوا شده بود که این معانی متعدد از 25 تا مفاتیح الاصول تا 7 تا هدایت المسترشدین اشتراک لفظیه یا معنویه. این از این مرحوم آخوندم گفته بود، اولش گفته بود که اینا همه دوائی هست، اینا هیچ کدوم معنا بگید نیستن. بعد گفته بود اگه کسی اینا قبول نکرد خصوص اون دائی بس میشه قید موضوع الله، پس در هر دو صورت اشراک معنویه و در هر دو صورت ظهورش در طلب به دائی بسه، منتها این ظهور طبق راه حل اول میشه ظهور اطلاقی و ملازمه عرفیه، تو راه حل دوم میشه ظهور وضعی. اینا رو از کفایه اومدیم. بعد در جلسه قبل حرفای مرحوم نائینی و مرحوم آغازی ها رو بیان کردیم، این جمعه رو بیان کردیم که مثلا مرحوم نائینی میگفت برای فعل هم نگید انشاء طلب، بخواد اینکه انشاء طلب اسمیه، بگیم نسبت ایقایی، یعنی آخر رو مبنا خودشه ما رو مبنا خودمون. بعد مرحوم نائینی توضیح داد که اصلا این بحث و این نوع بحث کردن خلط بین بحث ماده و هیئته، در ماده است که معانی مختلفه، ببینیم حالا کدوم وضع شده کدوم وضع شده. در هیئت ها معمولا اینجوری نیست، نه فقط هیئت امر، نهیش هم همینه، استفهامش هم همینه، حتی جمله خبری انشاییش هم همینه، حتی فعل ماضی و مضارعش هم همینه. هیئتاشون یه معنا بیشتر بگیر نداره. بعد اونا دوایی مختلف هم که برای اون قرار میگیرن و مال ظرف استعمال.
برای مضارع میگه آجا نسبت تجددیه تلفظیه،
برای مضارع مرحوم نائینی میگه نسبت
تلبسیه،
یادم نگاه کن نوشتم تلبسیه، نائینی میگه تلبسیه، ترقبیه رو آشمند حسین میگه تلبسیه. نائینی اینا رو آخر که خواستم جمع بندی کنم، اگه امروز برسیم، اگه نرسیدیم شنبه میگم که اینا رو کدوم دقیق تر. عرض شود که اینا رو گفتیم، حرفای آغازی هم گفتیم که آغازی هم گفت اینا دوائی هست. فقط نکته ای که مرحوم آغازی ها شاید اضافه تر داشت، اومد سراغ این که این ملازمه است و این ملازمه عرفی منشأ ملازمه چیه، برد روی ارتکاز رو مناشه، اون مناشه با هم تناسب داشت، اینو به عنوان نکته مطرح کرد. اصل حرف همینه، منتها مرحوم آقای بروجردی در یه قسمت کلام آخون و مرحوم آقای حائری و مدرسه حائری در دو جای کلام آخون و دیگران بحث دارن. رو همین حساب من اون نکته هاشو بگیم میگم دیگه، چون برگشت تکراریته متنو که ببینید همین هارم دارد نوشته تو دیگه، اینا همون تکرار مطالب قبلی. آقای بروجردی در نهایت الاصول صفحه 104 یه تیتری داره، کیفیت و دلالت صیغه علل اراده، اینجا یه مطلب رو توضیح میده. ببینید آخوند نه قائل به اتحاد طلب و اراده بود، وقتی میخواد هیئت امر رو معنا بکنه یه جا میگه طلب انشایی، یه جایی هم میگه اراده انشایی، چون قائل به اتحاد طلب اراده بود، اونم در یه معنای وسیع، اتحاد مفهومی و مصداقی و مفهومی و خارجی و در همه مراتب. لذا رو مسلک خودش درست میگیم، یه طلب انشایی اراده انشایی. مرحوم نائینی آغازی هم بیشتر تمرکز اشکال بردن رو این که نگید طلب، بگید نسبت. متباز همونطور که نائینی هم توضیح داد، نسبت هم دوباره ان نسبت هم اسم، منظور نسبت بالحمله شایه مصداق طلب. مستاورس. آیه بروجرد یه اشکال دیگه هم داره که اینا جا داشت مرحوم ناهیدی هم میگفت و اون که نگفت و اون این که اگه یادتون باشه آیه بروجردی و آیه ناهیدی در بین مدارس خمسه این دو مدرسه گفتن ما چیزی به نام اراده انشایی ما هم قائل بودیم و یادتون باشه اراده انشایی نداریم چون چیزی که میشه انشایی میشه از سنخ اعتبار و اراده اصلا از سنخ اعتبار نیست اراده کیف نفسانیه یه امر حقیقیه روی این حساب میگه غیر از این اشکالی که بقیه گفتن که امر نگید انشاء طلب نگید به خاطر اینکه انشاء طلب یا طلب انشایی معنای اسمی میشه و ما موضوع له عام نیستیم موضوع له خاصیم غیر از اون اصلا طلب انشایی نسبت طلبیه بگید ولی اصلا اراده انشایی غیر از این که اسمی اصلا غلط هم هست چون اراده کیف نفسانیست و انشایی نداره این یه نکته ایست که ایشون داشت و خدمت شما ارشد ناهیدی هم جا داشت این اشکال رو بکنه و نگفت نکته دیگری که معلوم شدی؟
یه بار دیگه
برای ببین میخواستم مثل قبلی از اول بگم دیگه بیشترش تکراریه گفتم همون نکتهش رو بگم مرحوم آخون موضوع هیئت امر رو گذاشته بود طلب انشایی بعد نه طلب و اراده رو هم یکی میدانست مفهومن و مستاقن و اینها یه جایی هم میگه اراده انشایی چون اراده انشایی رو تمشه یکی میدونه مرحوم آقای بروجردی چون همون قبلا گفت ناینی هم میگفته که ما اراده انشایی نداریم اصلا چون اراده امر انشا پذیر نیست انشایی میشه اعتباری اراده که اعتباری نیست اراده یک صفت حقیقیه یک کیف نفسانیه لذا میگه اینی که آخون یه جای تعبیر میکنه به اراده انشایی دو تا اشکال داره این که اراده اسمیه و معنای اسمی ذیل هیئت قرار نمیگیره این هم اشکال مبنایی دیگه چون ما هیئت و اعضا موضوع لخاص میدرسیم که اینو مرحوم ناینی آغازی هم داشته دوم این که اصلا خود کلمه اراده انشایی حرف درستی نیست چون اراده قابل انشا نیست بعد میگه که بعضیا در توجیه کلام به اصطلاح اینو سلطان داره البته در توجیه کلام آخون در قضیه اراده انشایی گفتن منظورش اینه که امر حکایت میکنه از اراده دارم اون قسمت ها رو که آقای بروجردی اضافه تر داره که قبلی ها نداشتن میگن امر حکایت میکنه از اراده نه از این که اراده معنای موضوع الله باشه میگه اینم غلطه حکایت هم نمیشه بگی امر حکایت از اراده نمیکنه به این بیان دیگه حالا الان میگم حکایت هم نمیتونه بکنه چرا؟ چون اراده حقیقی مولا علت می شود برای انشاء و اعتبار مولا درسته؟ اراده حقیقی مولا علت برای انشاء می شه پس این که شما از امر می خواهید کشف کنید اراده حقیقی را این میشه کشف عقلی این کشف معلول از علت نه چیز دیگه بنابراین حکایت هم درست نیست یعنی مولا عرفی هم نیست پس اگر اراده انشایی منظوره که ظاهرا منظور آخوندم همینه ما اصلا اراده انشایی نداریم علاوه بر اسمی رو نمیتونه معنای برای هیئت حرفی بشه چون قابل انشا نیست اگر منظور اینه که اراده حقیقی منظوره و میخواد بگه امر کشف میکنه از اراده حقیقی به دلالت لفظیه این کاشفیت به دلالت لفظیه نیست بلکه به دلالت عقلیه است چون اراده حقیقی مولا علت شده برای اینکه مولا این امر را اعتبار کنه میشه کشف معلول است با این بیان میگه تقویم حالا این تموم شد تا اینجا مطلب دیگه ای که آیه بروجردی داره که مطلب قشنگی هم هست مرحوم آخون اومد گفتش که این معانی که گفتن دواییه دوایی هم مال ظرف استعمال هم نباید بیان تو موضوع این آقای بروجردی هم قبول داره بعد گفت اگه کسی حرف ما رو قبول نکنه میتونه اون بحث و زجر را اون اراده حقیقی را قید برای موضوع الله فرض بکنه آقای بروجردی میخواد بگه این دومی غلطه. چرا غلطه؟ چون چیزی که میخواد قید موضوع الله باشد باید در رتبه خود موضوع الله باشد. اراده حقیقی، بحث حقیقی، زجر حقیقی، اینا علت برای انشاء امر و انشاء نهی و اینا هستن، درسته؟ پس مقدمن بر اینها، نمیتونن بیان قید موضوع الله قرار بگیرن. این هم یه مطلب جدیده که اونا نداشتن. در مدعا موافق بودن، اونا هم میگفتن اینا دوایت مال ظرف استعمالن، تو موضوع الله نیستن. بودن این نقل رو نداشتن که اون استفهام حقیقی، بحث حقیقی، زجر حقیقی، اراده حقیقی، طلب حقیقی، اینها نمیتوانند قید موضوع الله بشن چون در رتبه موضوع الله نیستن. اینا علتن برای اون. این مثل اینه که شما علت یک چیزی رو قید بدونید در معلول خود نمیشه. وقتی عقلم نشد عرفان هم بشه دیگه فایده ای نداره. حیثیت
تعلیلی و تقلیدی که گاهی اوقات مطرح میشه شاید همینجوری بشه توجیهش کرد، همون حیثیت تعلیلیه رو شما در تقلیدی بیارید، یعنی قید اون شیء قرار بدید.
قضیه حیثیت تعلیلی تقلیدی با اینجا فرق میکنه. در حیثیت تعلیلی تقلیدی بحث نحوه بیانه، در عالم ثبوتی چه قرار است فرق کنه، تناقضی پدید نمیاد. متا شما دو گونه میتونید سخن بگی، میتونی علت رو بیاری بذاری موضوع سب کن و محمول رو برو بار بکنی که میشه بیان عقلی. بیانات عقلی اینجوریه دیگه، موضوع علت، یعنی در قضایای برهانیه محمول ذاتی موضوع، ذاتی با برهانه، موضوع علتشه. میتونی هم مثل عرف سخن بگی که عرف علت رو تو موضوع معمولا ذکر نمی کنه، یه موضوع میذاره که میشه ایسای تقییدیه، یه حکم میاره یه علت میاره که بعد تو استثناء هم میگه چون بیان بیان عرفیه شک در بقای علت، شک در بقای موضوع ایجاد نمی کنه و با همین بیان استثناء و احکام شرعیه رو میپذیرید و استثناء و احکام عقلیه رو انکار میکنید، چون میگید اگر موضوع محرز بشه حکم علت هم محرز و قطعیه و بقا اشتراط بقای موضوع با شک رو جمع میشه. اونجا بحث نحوه بیانه و اینجا بحث نحوه بیان نیست. شما دارید میگید موضوع الله هیئت امر چیه؟ بحث سر این نیست که مولا امرش را چگونه بگید بیان کنه، میخواد بگید موضوع الله چیه. احتمال اول که هم امام قبول داشت، هم حالا امامو نگفتیم، امام حتی قبول داره، ولی هم آقا خود قبول داشت، هم آقای ناینی قبول داشت، هم آقا ضیا، هم آقای بروجردی و هم بقیه، این بود که اینا همه دوایی مال ظرف استعمالن، اینا تو موضوع الله نیستن. خب یه حرفی، یه احتمال دومی بود که اینا بیان بشن قید موضوع الله، اراده حقیقی، بعث حقیقی، زجر، مثلا تو امر بگیم وضع شده برای نسبت طلبیه به دعای بعث حقیقی، تو نهی بگیم وضع شده برای نسبت زجریه به دعای زجر حقیقی که بعد استعمال تو مابقی بشه مجاز. این حرف معقول نیست. چرا؟ به خاطر این که شما اومدی علت را قید قرار دادی در موضوع الله معلوم، نحوه بیان طور نیست. شما میتونی اون انشاء حقیقی هم تو بیانت بیاری، میتونی نیاری، کسی نمیگه انشاء حقیقی رو تو بیان بیاری اشکال داره، یا تو بیانت هر جور خاصی میتونی موضوع بیاری، میتونی معمول بیاری، میتونی جداگانه بیاری، اون طور نیست. الان شما رو نحوه بیان بحث نمی کنی، تو احتمال دوم میخوای اون اراده حقیقی رو قید موضوع الله بکنی. بیان نیست، بیان که بعده، تو موضوع الله داره میگی واضح که وضع کرد اینها رو به دایی اون بحث حقیقی. اون دایی علت اعتبارش رو واضح، علت انشاءه، علت که نمیتونه بیاد قید در رتبه معلوم بشه. لذا با این که اینا در ظرف استعمال بیان مشکلی نداریم، چون مربوط بیان اشاره، هر جور حکیمانه دید بیان میکنه، این معقول است. ولی این که بیاد قید موضوع الله بشه معقول نیست. به تعبیر آقای بروجردی این احتمال دوم که میاد اون رو دایی رو قید موضوع الله میکنه، یعنی تجافی علت از مرتبه خودش و قرار دادنش در مرتبه معلول که توش تناقض دیگه.
بحث
انشایی که معلوله، میخواد انشا بشه، اعتبار بشه. بحث حقیقی قرار دایی باشه بر بحث انشایی. این بحث حقیقی بیاد قید بشه در موضوع له بحث انشایی، این معقول نیست. بحث انشایی که خودشه، اعتباره، دایی رو آورد قید قرار داد. یعنی بگیم احتمال اول وضع باشد برای طلب انشایی، تمام. احتمال دوم وضع شده باشد برای طلب انشایی به دایی بحث حقیقی که به بقیه دوایی بشه مجاز. بحث انشایی که دایی نمیشه که. چرا؟ مطمئن با قید هم رتبه خودش موضوع الله نمیتونه مقید بشه به قیدی که سابقه بر اوست. حالا لاحق باشه میشه، سابق نمیشه. در این میگه قید شده، یعنی چه لاحق شرط بشه؟ شیخ خدا دقت کن چی داری میگی؟ شما داری میگی قید شده، یعنی در این حقیقت در مابقی مجازه دیگه، لاحق شرط نیست که. همون بحث حقیقی که در احتمال اول دایی بود فقط ظهور داشت در او، در احتمال دوم میخواست بیاد بشه قید موضوع الله که بشه ظهور بلوز. این که بیاد بشه قید موضوع الله نمیشه، این که دیگه لا به شرط نیست، بشه به شرط شیء.
هیچ موقع دعوایی نمیتونه باشه دیگه. پس هیچ موقع دعوایی نمیتونن در موضوع الله.
احسن، دقیقا دایی این درسته. دایی بر امر اعتباری. باریکلا خوب گرفتید، میخواستم من آخر بگم حالا که گرفتی بس وقتشه. دایی بر امر اعتباری یعنی علت ایجاد امر اعتباری نمیتونه هیچ وقت قید موضوع الله اون امر اعتباری بشه. میتونه در بیان اون امر اعتباری گفته بشه، اشکال نداره، اون دست خود معتبره، ولی قید موضوع الله نمیتونه بشه چون تناقض میشه. این نکته ایست که ایشون ازش استفاده کرده و این کبراش کبرای مهمیست و ما در جاهای دیگه خواهید دید از این استفاده خواهیم کرد، چون خودمونم قائلیم جای جلوتر میرسه استفاده میکنیم. اینجا چیزی عوض نمیشه، شما اینم قبول نکنید آخرش همه تون همون احتمال اول رو به عنوان میپذیرید که اینا دوایی استعمالن و اینا ربطی به موضوع الله ندارن. موضوع الله ذات خودمون معنای انشاییه، ولیکن این راه که الان آقای بروج استفاده کرد دیگه به اینجا نمیماند، تو هر امر اعتباری میاد و بعدا ما از این استفاده خواهیم کرد در جاهایی از بحث‌های مقدمه
واجب.
خذ و فنتظر.
چون
امور حقیقی
چطور
هم میگه؟
چون
تقسیم بندی
میکنید امور اعتباری
امور
حقیقی.
خب یعنی
چطور؟ امور حقیقی به دایشون میشه قید زد؟
قید موضوع الله نه، امر حقیقی دایی میشه برای امر اعتباری. برای چی اعتبار میکنه؟ برای امر حقیقی اعتبار، بیکار که نیست، حکیمه. به یه دلیل یک امری که واقعیت داره میاد یه اعتباری انجام میده، درسته؟
بله.
پس اعتبار همیشه به دایی امر حقیقی. مثلا علم اشاره به مصالح و مفاسد منشأ میشه برای اینکه اعتبار کند وجوب رو یا حرمت رو.
این قید نمیشه،
اما این نمیتونه برای قید باشه و اینا بعدا استفاده خواهیم کرد. حالا خواهید دید هیچ وقت مصالح و بعضی برای این گره یه چیزی هست که آدم دوست داره درست بشه و نمیشه. و اون اینه که آدم خیلی جا شک میکنه، برات جاری میکنه دیگه. حالا یکم بگم کجا هست میشه شک مونی برات جاری میکنه. بعد دوستان همینطور که این براءت ما را از عقاب اخروی بگید نجات میده، از اون آثار وضعیه هم نجات میده. مثلا وقتی این براءت جایی میکنیم این عقد ربوی نیست، بریم دیگه راحت این وامه رو بگیریمش دیگه، که دیگه اگه مفسده هم بدیم خیالمون دوچار نمیشه. بعد اینو در طول تاریخ راه های زیادی رفتن که بلکه یه جوری بتونن اینو درست. هر راهی هم میزن میری به چیز میخوره، به بنبست. یکی از راه ها که رفته بودن قید کردن اون مصالح و مفاسد تو خود اعتبار، یعنی اومده بوده گفتن این وجوب از اول مقید به قید اون مصلحت، وقتی که اون وجوب بره قیدش هم بگید میره. که اونجا مثلا آیه بروجدی از همین کبرا استفاده میکنه یکیش که میگه اصلا این معنا نداره. اون مفسدهی که برای روا بوده و شارع میدونسته علم شارع میشه دایی برای اینکه شارع اعتبار کنه حرمت رو مثلا در ربا. معنا نداره این دایی بره قید بشه توی اون معتبر که حالا اگر براعتی اومد اون رو زد یا رافع عضوی اومد اون رو زد بعد اینم از بین بره. و همینطور تو رافع اعذار دیگه داریم، کسی رفت در مکان غصبی به سوء اختیاره، بعد اونجا نماز خوند، بعد نماز خوند دیگه وقتم نبود، بعد چی میشه؟ ما میگیم مثلا ما اینطوری میگیم، میگیم هم نمازه رو باید بخونه هم بعدا باید قضا کنه هم چوب میخوره، که صاحب جواهر میگه این خیلی دیگه فتوای چیزیه، جواهر میگه این خیلی فتوای تعبیری داره یادم افتاد، میگه بعد ما اینجوری میگیم، میگه این خیلی فتوای خشنه چیزی اینطوری میگه، ما میگیم اگه به سوء اختیار رفت تو مکان غصبی، در مکان غصبی بسته شد گیر کرد، این اولا نماز رو باید همینجا بخونه، بعدن هم اقامش میکنن برای این مدتی که اینجا بوده، یعنی استحقاق داره فعلیت که با خداست، و بعدن نماز هم که خونده باید بره قضا بکنه. چه؟ این حرکات خروجی ها، اونجا هم دوباره همین بحث میاد که این قید میشه یا نمیشه. حالا این کبرا رو داشته باشید، هم اینجا به درد میخوره هم جای دیگه. عبارت آیه بروجردی هم صفحه 104 نهایت الاصول یه صفحه بیشتر نیست، مراجعه کنید متن رو بخونید، مثلا اون قسمتی که میاد رو همین که دایی نمیتونه، دایی بر امر اعتباری که علت امر اعتباریه نمیتونه قید برای موضوع الله امر اعتباری بشه، با دقت بیشتری مطالعه بفرمایید، بعدا ما چکار
کنیم. بحث واقعی علت انشاء نه صورت ذهنی بحث که ما در خطاب مقید میکنیم،
همیشه بحث واقعی به وجود علمی علت، به وجود عینی بگو معلومه اینه، و هیچ وقت نمیشه به وجود، اگر به وجود عینی میخواست علت بشود تحصیل حاصل بود لغو بود، اینو داشته باش. بعدا تو اجرامنه ما میایم میگیم تکلیف، اگر یعنی شما میگید اگه بخواد تکلیف تعلق بگیره به معنون تحصیل حاصل میشه، حتی ما هم نمیگیم به معنون خورده، ولی میگیم این حرف شما درست نیست، چون به وجود علمی علت میشه، به وجود هل بگو عینی معلوم میشه، بس به وجود علمی بس حقیقیه، ولی اونی که علت به وجود هل علمیه، ولی بس حقیقی به وجود هل عینی اگر در خارج موجود بود اصلا دلیل از شارع امر کنه، این بود دیگه خودش انجام میدن، این به وجود هل علمی شده نه به وجود هل عینی، بحث حقیقی ها میدونی؟ مثلا بحث حقیقی مثلا همه موجودات حقیقی، وجود علمی وجود عینی، این میشه بحث حقیقی وجود هل علمی، علت به وجود هل عینی معلوله، اگر اون بحث حقیقی رو تو بیاری بذاری در رتبه موضوع الله وجود هل علمی شد، بیاری بذاری میشه تقدم علت بر معلول به هم میخوره، تجافی علت از رتبهش میشه و خلاصه تناقض دیگه. همه قبول ندارن این آیه من دارم میگم اونجا اختلافیه، حتی دارم میتونم گرا میدم، میگم صاحب جواهر میگه این فتوا فتوای یه چیزی میگه، حالا تندی میگه، ولی کن ما قائلیم حرف در این ریشهش هم برمیگه به این حرفای بروجردی، خدای بروجردی هم اونجا حالته میگه خودش، میگم اینجا یاد بگیرید که بعدا باش کار داریم، نگفتم که اجباری. حالا ببینید آیه قائلی هم قبول داره یا نه، وقتی رسید ببینید قبول داره یا نه که وجود علمی نمیتونه قید موضوع
باشه، معلومه که امور اعتباری باشن،
اصلا ما هم اعتباری داریم میگیم، ما داریم میگیم اون امر عینی که امر حقیقی که منشأ میشه برای امر اعتباری نمیتونه قید بشه در موضوع له اون امر اعتباری، حرفی نه همین میگم امر عینی اصلا منشأ، ببین معتبر حکیمه، درسته اعتبار فرضه ولی معتبر حکیمه، بر پایه علم امر واقعی میاد این اعتبار رو بگید انجام میده، مثلا چون میخواد بحث حقیقی ایجاد کنه، بحث حقیقی به وجود علمی علت میشه که این اعتبار رو برقرار کنه، حالا نمیشه این بحث حقیقی رو بشه قید موضوع الله، این نمیشه، این از آیه بروجردی و نکته هایی داره. آیه ها آشخبد الکلیم حائری در خدمت شما عرض شود، فصل سوم از درر الفوائد صفحه 74 و 75 یه بحثی داره که بعد تو مدرسه آیه حائری هم ادامه پیدا کرده، در امام هم هست، آیه عراقی هم ادامه داره، آیه گلپایگانی هم هست، در ذیل همین قضیه اشتراک معنی یه مطلب اینجا میگه. ببینید این مطلبی که میخوام بگم شاید نتیجه رو بگید اینجا عوض نمیکنه، چون آیه حائری هم آخرش همون رو داره میگه که آیه بروجردی میگه، اونم همون رو میگه که آغازی ها گفت، اونم هم حرف ناینیه و اونم هم حرف اصفهانی میشه، همشون میخوان بگن این دوایی مال ظرف استعمالن، ولی توی ردایی که میارن نکته های دقیقی است. مرحوم آقای حائری اینجا یه حرفی میزنه که اینو باید یاد بگیرید. دورالفواید اصول آقای حائری دیگه. دورالفواید صفحه 74 75 فصل 3. این نکته
ها
در کلام شهید صدر نگاه کن ببین هست. شهید صدر نکته هایی رو که
با شهید صدر هم شما قبلا هم فهمیدید که در نتیجه خیلی تغییر ایجاد نمیکنه. ولی خب در اخر خیلی نکته ها ممکن داشته باشه.
شیخ خانم ما که قرار نیست خارج کامل بگیم که هر کس نکته ای دارد بگوییم. ما قرار تمهیدی بگیم. حالا راه اومدیم گفتیم مدارس خمسه بگیم. حالا من یه شانسی که ما داریم اینه که آقای قانی شهید صدر رو میگه طولانیه، ما یه فرصتی دستمون میفته که بیافتیم جلو. اگه قرار باشه بعد من بخوام شهید صدر رو بگم، بعد نمیدونم آقای دیگر رو بگم، اینا رو بگم که نمیشه که دیگه، اون دیگه مثنوی هفتاد من کاغذ میشه. ولی من نظرم اینه شما مدارس خمسه رو اگر یاد بگیرید، عمده مطالب کتاب‌های بعدی رو میتونید با مطالعه به دست بیارید. ولی نمیگم اون حرف خوب ندارد، دقت میکنید؟ نمیگم ندارد. آره. اما بعدم تمام اینا هم شهید صدر نداره. حالا اینم نگفتم. این نکته‌ای که همش تو شهید صدر است. خب، یعنی این که الان میخوام بگم اینه شهید صدر داره، خودش هم قائل. این الان مال مرسای هایر. آشق عبدالکریم هایری در این بحث در حقیقت متعرض کلام آغازیان و بعد تو شاگرداش همین هست. آغازی اگه یادتون باشه میومد میگه اصل ظهور امر در طلب بدایی بعث حقیقی مسلمه. اینا همه قبول دارن که اگه مولا امری کرد قرینه نبود میشه بعث حقیقی. بخواهیم بگید امر امتحانی بوده، امر نمیدونم برای چه میدونم، حالا هرچی امتحانی بوده، نمیدونم امر برای اعتذاری بوده، اینا قرینه میخواد، این محل بحث نیست. دعوا در منشأ ظهوره که گروهی میخوان بگن بل وضع، چون قید رو قید این قید برسعیقی رو قید موضوع الله گرفتن، و گروهی میخوان بگن بل اطلاق و بل ملازمه است، چون قید موضوع الله نگرفتن. بعد خودش هم گفت بل اطلاق و بل ملازمت العرفیه است و این قید موضوع الله نیست، کما اینکه بقیه هم همین رو میگفتن به بیانات دیگه. آیا حائری میخواد بگه که این که شما بین این ملازمه عرفیه با اطلاقی که نیاز به مقدمات حکمت داره رابطه برقرار میکنید، که آغازی ها جاهای مختلفی این کار رو میکنه، آیه بروجردی هم این کار رو میکنه، این حرف درستی نیست. بذارید یکم باز کنم. البته همینجا آیه گلپایگانی هم شرح کرده تو افاضت العوائد، اونجا هم اگر مراجعه کنید کلام استادش رو توضیح داده میتونید ببینید. سید محمد رضا گلپایگانی عرض شود، ببینید ما دو تا اطلاق داریم، اینو اینجا خوب یاد بگیرید. یه اطلاق ذاتی داریم، یه اطلاق لحاظی داریم. در اطلاقات لحاظی اینطور نیست که اگر قید رد بشه اطلاق ثابت میشه، چون مولا باید در مقام بیان باشه، بعد اگه در مقام بیان بود و تمام مقدمات حکمت هم تمام بود، بعد اگه حالا فلان قید نبود میگیم مرادش مطلق بوده. اگه یکی از مقدمات حکمت فهم بخوره تقیید ثابت نمیشه، ولی اطلاق هم ثابت نمیشه، درسته؟ مثلا امکان تقیید نباشه، اگه امکان تقیید نباشه تقیید ثابت نمیشه، ولی اطلاق هم ثابت نمیشه. قشنگ یاد بگیرید که بعدا ما از این تو جای مختلف، چون ما خودم اینو قائلم، استفاده خواهیم کرد، تو تعبدی توسلی استفاده خواهیم کرد، خود امام زیاد استفاده میکنه از همین، استفاده میکنه تو تعبدی توسلی برای تمسک به اطلاق کلام. این یه جور اطلاقه که به اینا میگن اطلاق لحاظی. دو جور اطلاق داریم، یه اطلاق لحاظی داریم، اطلاق ذاتی. اطلاق لحاظی یعنی ما باید بفهمیم مولا لحاظ کرده اطلاق را. برای اینکه بفهمیم مولا اطلاق را لحاظ کرده، صرف عدم و تقیید کافی نیست، بلکه ما باید مقدمات حکمت رو هم احراز کنیم. هم روشن تا اینجا. ولی اگر اطلاق ذاتی باشه، اون موقع دیگه تقابلش با تقیید تقابل ایجاب و سلبه، تناقضه. همین که تقیید رفت اطلاق ثابت میشه، کاری به مقدمات حکمت بگید نداره. شد تا اینجا. حالا میگه این آقایون که ظاهرا ناظر به آغازیای مثلا کلام امام روشن‌تر میشه بذارن، اینا همین که یه جایی میبینن مثلا ملازمه عرفی داره با اطلاق، بعد این رو با اطلاق لحاظی یعنی مقدمات حکمتی یکی میگیرن، حالون که این اطلاقا لزوما اطلاق لحاظی نیستن، اینا اطلاقات ذاتی هست. و ثمره کجا میشه؟ اینایی که با لحاظی یکی میگیرن بعد از این که میبینن قیدی نیست میرن سراغ مقدمات حکمت، که اگر مقدمات حکمت هم بود ظهورشون رو به دست بیارن. ولی وقتی که حرف ما رو بزنید همین که قید رفت اطلاق ثابت میشه. ما معتقدیم، ما یا آخون آیه حائری معتقدیم وقتی امر میاد مولا امر میکنه، همین که گوش بده، همین که قیدی برای استحباب یا امتحان یا چیزای دیگه ذکر نکنه، ظهور در وجوب اثبات میشه، نیازی هم به مقدمات حکمت نداره. دقیقا چی میگه؟ یعنی نیازی به مقدمات حکمت نداره. یا مثلا خدمت شما عرض شود در بحث جاهای دیگه که استفاده میشه، عینی کفایی، همین که قیدی مولا نگفت که من به هل کفایه انجام ندادن انجام دادن تکلیف ساقطه، وجوب عینی ثابت میشه، مقدمات حکمت نمیخواد،
اطلاقش ذاتیه.
یعنی منم میگم اطلاق الخطاب یقتضی ان یکون عینیاً نفسیاً تعیینیاً، ولی نه اون اطلاقی که شما یا آغازی ها گرفتی که میلی دنبال مقدمات حکمت یا آقای برون جردی، نه، این اطلاق ذاتیه. همین که قیدی بر کفایی بودن، تعیینی بودن، تخییلی بودن نیامد، اطلاق ثابت. میخوام فرقش رو فهمیدیم تو مانعنفی
چه؟
اصلا اینا ریشهش اینه، آره، ریشه تمام اینا همینجاست. فقط امام نیست، آیه عراقی هم هست، آیه گلپایه هست، ریشه شبیه. یه دقیقه حالا صبر کن آقا جان، اول اصلش جا بیفته. تو مانعنفی شما میاد میگید ظهور بلوز نیست، یادتون آقا زیا، بلملازمت العرفیه است، یعنی ظهور در این که امر به داعی بحث حقیقی بلملازمت العرفیه. بعد این ملازمه عرفیه رو با اطلاق لحاظ میکن یکی میگید. فردای اگر ببین مولا در مقام بیان نیست، میگید اینجا البته استحباب ثابت نیست ولی وجوب هم ثابت بود، اینجوری میگید دیگه. ولی من آیه هاری میخوام بگم نه، همین که در قرینه بر اونای دیگه بگید نبود، وجوب ثابته دیگه، کاری با مقام بیان و اینها هم نداره. این اصل حرفه که در جاهای مختلف استفاده میکنه. آیه اونجا تو ظهور هم در وجوب هم میخواستم بگم، ولی چون خود آیه هاری نگفته بود، صراحتی هم در کلام آیه عراقی نبود، نگفتم. ولی کن این از عبارات دیگرشون به دست میاد که اینا هم تو ظهور هم در وجوب همینو قالن تو هیئت هم، و ما حالا اونا هم قال نباشن، ما تو هیئت هم قالیم. ما که میگیم هیئت هم ظهورش ظهور اطلاقیست، منظور اون این نیست که مقام بیان رو باید احراز کنیم اونجور که آغازی ها میگن، بلکه معتقدیم همین که قرینه‌ای بر استحباب امتحان چیز دیگه نیمد، وجود در میاد. یعنی از تو به یک اشارت، از ما به سر دویدن، دیگه مقام بیان اینا نمیخواد.
اشکاله امام باشه
برقضی ها درسته؟ نه. حالا خوب دقت کنید، اینم یاد باید بگید، اینم نکته مهم. حالا من کجا فهمین اطلاق ذاتی الهازی؟ معیارش چیه تا باید برسید تطبیقش در تک تک این موارد؟ مرحوم آقای حائری معتقد ملاکش عرفه. شما باید نگاه کنید ببینید عرف عقلا در مقام تعذیر و تنجیز چگونه برخورد میکنه. اگر دیدید در جایی که خطاب مجمل بوده یا مولا در مقام بیان نبوده، همین رو عذر تلقی میکنن، معلوم میشه اون اطلاق و تعقید میشه اطلاق و تعقید لحاظی، اون موقع مقدمات حکمت هم میخواد. ولی اگر در جایی دیدید که نه، همین که شما دلیلی بر تقیید بگید ندارید، همین رو کافی میدونن برای اینکه مؤاخذه کنن کسی را که مثلا به اطلاق عمل بگید نکرده، یا معذور بدانند کسی را که به اطلاق عمل کرده، اینا میشن اطلاق ذاتی. و میگه کم لهو من نظیر در فقه و اصول، راستم میگه که اطلاق ذاتی و لحاظی خلط شده. اصل حرف حرف متی نیست، حالا مورد به مورد اختلاف هست. مثلا در تعبدی و توسلی امام معتقد اطلاق برای توسلی بودن اطلاق ذاتیه، لذا همین که قیدی برای توسلی بودن بیان نشد، نه در این خطاب نه در خطابهای دیگر، ما برای تعبدی بودن بیان نشد، ما میتوانیم توسلی رو نتیجه بگیریم. خب حالا یکی دیگه ممکنه بگه نه اینجا اطلاق ذاتی نیست، مثلا لحاظیست، اونا مورد به مورده، ولی کبراشو همینجا یاد بگیرید. بنابراین مرحوم آقای حائری هم میخواد بگه ظهور امر در وجوب، هیئت امر در وجوب، ظهور اطلاقی و صیغه امر وضع شده برای طلب به طلب و داعی بحث ظهور اطلاقی امره، منتها فرقش با اونهای دیگه میخواد بگه این اطلاق اطلاق ذاتیه، یعنی صرف تجرد صیغه امر از بیان زائدی برای ظهور در وجوب، ظهور در بحث حقیقی کافیه. دلیل چیه؟ مثل همه جا اطلاق ذاتی لازم میشه. سیره عقلا در مقام احتجاج میگه اگر رئیسی به مرعوسش فعل امری بگه، هیئت امری بگه، و بعد همین و اون مرعوس قرینه‌ای بر مثلا امتحانی بودن، استحبابی بودن پیدا بگید نکنه، همین اگر چیزی پیدا نکنه به اون خطاب مولا احتجاج میکنن به عبد. این یعنی اطلاق ذات، یعنی ظهور اطلاقی ذاتی، نه اینکه ظهور اطلاقیش بگید لحاظی باشه که مقدمات حکمت رو میخواد. یادتونه یه روز از من پرسیدید که انصراف و مقدمات حکمت را با هم ملازمه میبینید یا نمیبینید؟ یادتونه تو همین کلاس همینجا پرسیدید، همین امسا گفتم که مرتبط میدانیم ولی ملازم بگید نمیدانیم. سرش به اینجا برمیگرده، چون خیلی از جاها ما مقدمات حکمت رو احراز نمی کنیم، ولی همون برای استفاده ظهور انصرافی رو کافی میدونیم، چون برای اون نیاز به مقدمات در مقام بیان بودن نمیبینیم. حتی نمیگم همه جا اینطوری، حالا فنده بگیم فاید مقدمات مقدمات قبول نداریم، نه یه سری جاست معیارش هم برهان فیثاغورسی نداره، سیره عقلا در مقام احتجاجه. بعد نگاه کنید اگر صرف عدم و تقیید را، صرف عدم و بیان القید رو کافی دیدن، ما اینجا میشه اطلاق بگید ذاتی، دیگه مقدمات حکمت نمیخواد، تقابل میشه تقابل سلب و ایجاب، نمیشه تقابل ملکه و، اما اگر دیدن تقابل میشه تقابل ملکه و عدم ملکه. این رو داشته باشید، بعدن تو تعبد توسلی باش کار داریم. آقای خویی گفته تقابل تعبد توسلی ملکه عدم ملکه است. حالا شهید صد شهید صد میکردی، شهید صد اشکال کرده گفته نخیر، تقابل تقابل سلب و ایجابه. اونجا توضیح میدیم هر دو سخن به اطلاقهی ناتمامه، یه جاهای اونه یه جاهایی هم اینه، که حتی این حرف های حالی ناست.
دلیل احاله به عرف چیه؟
ظهور امر عرفیه، ظهور امر عرفیه، ما میخواییم بگیم ظهورش در اطلاق، مگه نمیگیم اینو ظهور اطلاق نمیگیم؟ خب این ظهور امر عرفیه، باید ببینید عرف چجوری ظهور در اطلاق میبینه. ما حرف بوده یه جاهای عرف برای ظهور اطلاقی کاری به بیان و این حرفا بگید نداره، همین عدم التقید کافی میده، یه جای کار داره، اسم اونا رو میذاریم اطلاق ذاتی، دارو میذاریم لحاظی. در هر موردی که ظهور اطلاقی پدید بگید میاد، شما باید به اون وجدان عرفی خود نخواه بگید تو خیابون رو بید آمار بگیرید، به ارتکاز عرفی خودتون مراجعه کنید، ببینید رفتار عقلا در مقام احتجاج کدامی کس این دوه روشن این مون. فقط مرحوم آشمند حسین اصفهانی آشخبدالکرم، ببینید به فهم من اعتماد نکنید، حتی باز اگه شک داشتید افاظت العواد های گل پایگرام میتونید ببینید، اینم ببینید فقط آشمند حسین بود. ما شنبه آشمند حسین رو میگیم و بحث هیئت امر رو جمع‌بندی میکنیم، ظهور هم در وجوب هم حرف جدیدی نداریم، هم حرفای قبلیه. فقط یه توضیح میخوام بدم که ظهور اطلاقی بود اطلاق ذاتی غالب، نه اطلاق لحاظی که آقا زینا لحاظه. بعد میریم سراغ بحث جمله خبری دال بر طلب. والحمدلله رب العالمین.